أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. از جمله اموری که در روایات توصیه شده است که هر انسان مؤمنی نسبت به برادر دینیش اعمال بکنه، این است که کاری بکند که غم و اندوه برادر دینی رفع بشه، که در کتب ربایی همینجور که یه عنوانی داریم، ایجاد سرور در قلب مؤمن، قضاء حاجت مؤمن، سعی در قضاء حاجت مؤمن، این عناوین هست. یکی هم تفریج و کرب المؤمن، یک عنوان در روایات اینه، یه بابیست، تفریج و کرب المؤمن، کاری بکند که یه فرجی برای مؤمن ایجاد بشد که غم و اندوهش برطرف بشه. تفریج و کرب المؤمن، کرب همون ناراحتی، ناملایماتی که برای انسان پیش میاد، غم و اندوه، فشار کاری بهش جوری هست که ناراحتش میکنه، آزرده میشه، اینو میگیم کرب. مؤمن باید کاری بکند که این ناراحتی ها، این غم و اندوه، این مشکلات از برادر دینیش برطرف بشه. این هم بازی که از کارهاییست که توصیه شده مؤمن نسبت به برادر دینی توجه بکند و پاداش بالایی هم براش ذکر کردن. از جمله روایتی ان مسمع ابی سیار قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول، از امام صادق شنیدم، می فرمود من نفس ام مؤمنین کربتن نفس الله ان کرب الاخره، کسی که کاری بکند که مشکلات یک مؤمنی برطرف بشه، ناراحتی هاشونه که آزرد خاطرش میکنه، اینا برطرف بشه، نفس الله عنه کرب الاخره، خداوند اون مشکلات و غم و اندوه و ناراحتی های آخرت رو ازش برطرف میکنه. خب اونجا مشکل قیامت، روز با نفساس، همه از مشکلات در حد اضطرار میرسند. یوم تشخص فیه الابصار، چشم ها دیگه از وحشت و ترس باز میمونه، به هم نمیخوره پلک چشم ها، تشخص فیه الابصار، یه همچه حالتی اونجا به دردش میخوره. من نفس عن مؤمن کربه نفس الله عنه کرب الاخره، اونجا یک کربر، یک کربم بیشتر کربهایی است، جمع میارد کرب الاخره، اون ناراحتی هایی که در آخرت براش هست خداوند برطرف میکنه. عرض کنم که و خرج، کسی که نفس عن مؤمن کربه، یکی خداوند کرب آخرت رو ازش برطرف میکنه، و خرج من قبرهی و هو ثلج الفؤاد، از قبر میاد بیرون محشر، اونجا روز داغ و گرمیست، به قدری صحرای محشر گرمه که جوش میاد خون در بدن انسان. فرماد خرج من قبرهی و هو ثلج الفؤاد، ثلج یخه، یعنی فؤاد، اعضای بدنش همه خنک، آتش نداره، گرمش نیست، عرق نمیکنه. و هو ثلج الفؤاد و من اطعمه من سوء من جوع، سیر سیر کند شکم گرسنه‌ای را. اطعمه الله من ثمار الجنه، خداوند از میوه‌های بهش بش میدن. و من سقاه و شربتن، کسی که یک مؤمنی را یه ظرف آبی بش بده، سیرابش بکنه. سقاه الله من الرحیق المحتوم، قیامت خداوند او رو از رحیق، رحیق اسم خمره، اون خمر ناب، خمر بسیار عالی که عرض کنم که مستی درش نیست، اون خمر رو رحیق میگن، رحیق مختوم، مهر شده، یعنی مسون از این هست که وقتی انسانی بخورد مست بشه، عربده بکشه یا فاسد شده باشد. رحیق مختوم مهر شده است. تو قرآن هم داریم یسقون من رحیق مختوم، عرض کنم که در سوره متففین هست، فرمود ان الابرار لفی نعیم، ابرار کسانی که نیکوکار هستن در نعمت هستن در بهش. ان الابرار لفی نعیم علل ارائک ینظرون، یه شرحی از اونجا میداد خداوند. علل ارائک، اینا رو تخت ها نشستند، تکیه دادن رو تخت ها و ینظرون، دارن نگاه میکنن، راحت آسوده، نه غمی، نه غصه ای، نه گرفتاری. ینظرون، نعمت ها، این صفا و این درخت ها و منظره ها و میوه ها و حوریان و غلمان و در میوه های بهش. یعنی ظلم خودی نگاه، نظر خودش کیف میبره. علل ارائک، در اون تخت ها نشستن، تکیه دادن، نگاه میکنن این منظره ها رو. تعرف و فی وجوههم نظرت نعیم، وقتی انسان نگاه کند تو صورت هاشون، اون شادابی و نشاط از صورتهاشون ظاهره، نشون میده که اینها در چه صفا و عرض کنم که شادابی دارن زندگی میکنن. نظرت النعیم در صورتشون پیداست. یسقونه، خب حالا تکیه دادند و منظره و اینها، تشنه میشن. یسقونه من رحیق مختوم، سیراب میشن. یسقونه، یسخن سیرابشون میکنن. خب ساقیاش هم معلومه دیگه، حوریان بهشتی و غلمان بهشتی، اون ساقی، اون ساقی ها میان و رحیق مختوم، همون می ناب، اون شراب پاک، پاکیزه، مختوم که مهر شده، ختامه او مسک، با مشک و عنبر و عرض کنم که عطر، اینها رو مهر زدن. وقتی باز میکنن عطر ازش، بوی عطر ازش بلند میشه، به مشام میرسه که هم خنکه، هم عرض کنم که خوشگوار، گواراست، هم معطر. یسقون من رحیق مختوم ختامه مسک، ففی ذالک فلیتنافس متنافسون. متنافسون اونه که میخوان خوشگذرانی کنن، اینجا جاشه. تو دنیا نیست خوشی، راحتی، آه چیز عرض کنم که ظاهری هم پیدا بشه، اما اونجاست که تنافس و تفریح و خوشگذرانی به این صورت. یه جمله شد قرآن، یه گوشش نشون میدن که علل ارائک، اینا رو تخت ها نشستن، تکیه دادن، ینظرون، به این همه نعمت ها، میوه ها، سبزی هاست، آب ها، نهر های جاری نگاه میکنن، کیف میکنن. و یسقون من رحیق مختوم، مستی هم نمیاره، فقط گواراست و معطر. خب بنابراین پس کسی که نفس عن مؤمنن کربه، کربی از مؤمن، ناراحتی رو برطرف بکنه، این ثمرات برش دنبالش هست. ان الرضا علیه السلام، امام هشتم فرمود من فرج عن مؤمن فرج الله عن قلبه یوم القیامه، کسی که یه فرجی برای مؤمن ایجاد کند که گشایشی براش پیش بیاد، ناراحتیش برطرف بشه، غمش زائل بشه، فرج الله عن قلبه یوم القیامه، گرفتاری های قیامتش و ناراحتی هایی که در دلش هست قیامت، اونا رو همه رو برطرف می کنه. پس اینم یکی که اگر انسان یه مشکلی را یه ناراحتی را از یه مؤمنی برطرف بکنه، این عواقب رو پاداش ها رو براش قیامت در نظر می گیره. یه قضیه نقل میکنه در لآل الاخبار، میگه سبکتکین سلطان محمود که یکی از سلاطین مقتدر ایران بوده، این شکار رفته بود و تفریح، و شب شد دیر وقت اومد تو شهر، همدور که تو کوچه داشت رد میشد، یه مغازه مثلا بقالی روشن بود چراغش، دید یه نفر میره دم مغازه بر میگرده، یه خورده میره وای میسه بر میگرده، تعجب کرد، رفت جلو، دید که یه نفر یه کتابی دستش، گفت که چکار میکنی هی میری در این مغازه بر میگردی؟ گفت من طلبه‌ای هستم، دارم درس میخونم، تو حجرمون تو اتاقمون چراغ نداریم، پولم که بدم روغن چراغ یا شمع بخرم ندارم، مجبورم میام از این روشنایی چراغ این مغازه استفاده میکنم، وقتی مشتری میاد میرم کنار مزاحم مشتریش نباشم، مشتری کارش انجام داد رد شد خالی میشه، میرم از چراغ این استفاده میکنم مطالعه میکنم. سلطان خیلی رقت کرد به حال این شخص و گفت من برات چیزی تهیه میکنم، به قدر یه مقدار پول و دینار و شمع و اینا براش فرستاد که دیگه نخواد بره در مغازه از چراغ بقالی استفاده بکنه، هم پول براش فرستاد هم دینار. همون شب خواب رسول گرامی اسلام رو دید، پیغمبر به خوابش اومد. این سه تا دغدغه داشت سلطان محمود، سه تا نگرانی، یکی این که یه مطالبی بهش رسونده بودن راجب مادرش که خوش عمل نبوده، و این تردید داشت که آیا واقعا خود پسر سبکتکین هست یا نیست، مثلا بهش گفته بودن مادر این طرف اون طرف میرم، این یه شبهش بود که آیا واقعا پسر باباش هست یا نه، بی خود نسبتش میدن به سبکتکین. یکی هم راجع به قیامت شبهه داشت که وقتی انسان مرد ما میبینیم این استخوان‌ها پوسیده شد، پودر شد، خاک شد، این دوباره زنده میشه، دوباره یک انسان میشه، چطور دوباره بر میگرده چیزی که خاک شده؟ این هم یه شبهش بود. یکی این که راجع به قیامت که آیا واقعا قیامتی هم هست، حساب و کتابی هست، مردم زنده میشن. سوم راجع به این که العلماء ورثه الانبیاء، شنیده بود که عالم این میرسد به جایی که وارث پیغمبره، یعنی انتساب با پیغمبر پیدا میکنه. آیا واقعا یکی رفته درس خونده عالم شده در رتبه پیغمبر قرار میگیره، وابسته به او میشه؟ این سه تا شبهه را داشت، همیشه تو ذهنش بود، دغدغه ای بود. اینجا خواب پیغمبر رو دید، با یه جمله پیغمبر هر سه تا شبهش رو رفع کرد. در عالم خواب بهش فرمود یبن سبکتکین عززک الله فی الدارین کما اعززت ورثتی، خطابش فرمود پسر سبکتکین. خب این شبهش رفع شد وقتی پیغمبر به او بفرمود پسر سبکتکین، پس واقعا پسر باباشه، بی خود میگن اونا که حرفایی نقل میکن. این یه شبهش رفع شد. عززک الله فی الدارین، خدا تو رو در دو دار دنیا و آخرت تو رو عزیز بکنه، مورد احترام قرار بده. پس پیغمبر فرمود دارین، دنیا داریم و آخرت. این هم شو پیش رفت شد، قیامت هم هست. کما اعززت ورثتی، کما اینکه وارث من، یه طلبه ای که از علماست، از وارث منه، درس طلبگی میخونه، احترامش کردی. عززک الله فی الدارین کما اعززت ورثتی. ببینید یه کار انجام داده، یه بنده خدایی رو میبیند هی میاد دمه در مقابل این بقالی میره، بایستاد ازش پرسید، فهمید یه طلبه ایست، وضع مالیش جوری هست که در حجرش چراغ نیست، پولم نداره چیزی بخره، شمعی یا روغن چراغ بخره، هم کمک مالیش کرد و پیداست برای خودم کردیم، نه کسی بود، نه کسی متوجه میشد، نه اون انتظاری داشت، نه میشناخت، برای خدا این کارو کرد. همون شب ببینید خودش این که به محضر پیغمبر شرف یاب بشه، خودش یک عظمت، نعمت بزرگ، موفق بشه به دیدار پیغمبر. یکی پیغمبر در حقش دعا بکند، از عززک الله فی الدارین، دعاش بکنه. یکی هم هر سه تا شبهه‌ای که داشته براش رفع بکند. این نتیجه یک کار خوب که یک گرفتاری از یک مؤمنی تفریج کرب، اون مشکل بود براش، مرتب باید بیاد در مغازه وایسه، بقالی مشتری داره، مشتری که میاد میره کنار مزاحم نباشه، بر میگرده، این کرب رو از او برطرف کرد. این همه نعمت خداوند تو دنیا بهش داد، حالا پاداش آخرتش هم سر جا خودش. حالا اون سلطان این استفاده رو کرد، ما هم از این روایت این استفاده رو میکنیم که فرمود کما اعززت ورثتی، وارث پیغمبر شدن که فرمود العلماء ورثت الانبیا، لازم نیست مرحوم آیت الله بروجردی باشد یا مرحوم آقای عراقی بشه تا اون وقت بشه وارث پیغمبر. یه طلبه ای که اول کارش داره درس میخونه، چون در این سلک وارث شده، اونم جزء ورثه پیغمبر میشه. اینم خودش یک استفاده ایست از روایت که اطلاق دارد تمام اون کسانی که در این سلک وارد میشن، روش حوزوی پیدا میکنن، درس دین میخونن، میفتن جزء العلماء ورثه الانبیا انشاءالله. خدا هممون رو جزء این حدیث که العلماء ورثه الانبیا از قرار بده و انشاءالله دنیا و آخرت اعمالمون مورد رضای پروردگار و انشاءالله قبول پیغمبر و ائمه باشد. فرمود اعمالی که انجام میدید هفته دو مرتبه روز عرض اعمال نامه های عملتون رو میارن پیش من و در حقتون دعا میکنم. فرمود من همینجور که در زمان حیات برای شما نعمت هستم، بعد از مرگم برای شما رحمتم، رحمتون للعالمین در حیات و ممات. گفتن یا رسول الله رحمتی در زمان حیات معلوم، چون تا شما هستی خداوند عذاب نازل نمی کنه، صریح قرآنه، بعد از مرگ چجور؟ مخ اینو فرمود، فرمود هفته دو بار نامه‌ی اعمالتون میاد پیش من، تمام دونه دونه از اعمالتون خبردار میشم. اگر اعمالتون خوب باشد خوشحال میشم از شما، دعاتون میکنم، اگر بد باشه در حد در حقتون عرض کنم که طلب مغفرت میکنم. انشاءالله ما از اون مصادیق باشیم. عرض کنم که مسئله بعد، مسئله 21، الدین الحاصل، راجع به بحث دینه که آیا کسی که مدیونه دینش جزء معونه حساب میشه؟ اگر دین رو پرداخت این جزء معونه است، از درآمد امسال میتونه کسر بکنه مازادش خمس بده، یا دین جزء معونه حساب نمیشه؟ این مسئله از مهام مسائلی است که در این باب خمس هست، مسئله دین. مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه در این مسئله سه صورت تصور میکنه، دین رو سه قسمت میکنه. یکی از دین الحاصل قهرن، دینی است که گردن انسان میفته، تعلق پیدا میکند به ذمه انسان قهرن، یعنی ناخواه خود بخواهی نخواهی عرض کنم که به گردنش میافتد این دین، مثل قیم المتلفات، پاش میخورد به یک ظرف کسی، میخورد زمین میشکنه، خب خسارت شود بده، تلف کرده مال مردم رو. من اتلف مال الغیر فهو له ضمن. متلفات چه مثلی باشد چه قیمی باشد، بالاخره قیمت یا مثل به عهدش میاد، دستش از دستش چیزی مال مردم افتاد شکست، با خسرانشو بده، خسارتشو بده. این یک دین میشه به گردنش، متلفات، قیم متلفات، چیزی که تلف کردی قهرن میاد به ذمه‌ش. دوم فرمود و عروش الجنایات، عرش ها، دیه ها، اگر مثلا تصادفی کرد پایش کسی شکست، خب این دیه شو باید بده، عرش باید بده، بینی کسی رو برید، گوش کسی رو برید، این عرش داره. اون جاهایی که این جنایت ها دیهش در شرع معین شده که چقدر باید بده، اونم گن دیه، دیه اونیست که مقدار معین، اگر مقدار در شرع معین نشده تعبیر به عرش میکنن، تفاوت قیمت. اینم در بحث قضا اونجا ما در حدود اینا بحث کردیم که فرض عرش که میگیم تفاوت قیمت، مثلا میگن این آقا گوشش بریده شده، اینو فرض میکنیم عبد، اگر غلام بود بنده بود خرید و فروش میشد، اگر گوش داشت قیمتش چقدر بود، در حالی که گوشش بریده شده قیمتش چقدر، تفاوت میکند دیگه. نه یکیست فرمون از کنم که حکومت میگن از باب این که همون عرش رو حکم بهش حاکم، حاکم حکم میکند میگیم حکومت، و الا همونه. عرض کنم که خب تفاوت قیمت، عبد سالمش اینقدر، معیوبش اینقدر، تفاوت قیمت چقدره، به همین نسبت از دیه کم میکنیم، میگیم انسان دیهش 1000 مثقال طلا، 1/5، 1/4 باید ازش قیمت کم بکنیم. حالا اگر یک کاری کرده که عرش بدهکار شد، کسی مثلا ضربه ای زد به کسی، دیهشو باید بده، باید خسارتشو بده، این رو به گردنش افتاد، بدهکار شد، اینم یک بدهی. پس یک دین قیم متلفات، چیزی رو تلف کرده باید قیمت شده، جنایتی وارد کرده باید عرششو بده، اینم یک. سوم فرمود و یلحق به هم نذور ول کفارات، نظری کرده، نظر میکند مثلا بچه شفا پیدا کند، یک گوسفند سر ببره، نظری گوسفند میکنه، نظر فرض فرمود که اطعام میکنه، یا کفارات، روزه ماه رمضان رو خورده بود کفاره شو بده، 60 نفر مسکین رو اطعام بکنه، 60 مسکین. خب اینا چیزاییست که قهرن به ذمه انسان میاد، بدهکار میشه، این بدهکاری ها را میگن به ذمهش اومده دینه. این یه جور بدهکاری، امام سه جور تصور میکند، یکی اونایی که قهرن به عهده میاد، دوم اونایی که نه قرض گرفته، رفته از کسی مالی رو قرض کرده، چیز رو خریده، نسیه، به ذمه خریده، خب دینه است. آیا این دین رو میتوند از بابت معونه حساب کند و از ربح امسال کسب بکنه یا نه؟ اینم دو. سوم مثال میزند دین حاصل من الاستقراض عن ولی الامر. فرض بفرمایید کسی بدهکار خمس میاد پیش شما، حساب سالشو میکند، 1,000,000 بدهکار میشه، 100,000 تومان بیشتر تو دستش نیست. اینو به قول امام فرمود تعبیر میکنن به دستگردون. 100,000 تومان رو بابت وجوهات شرعی میدهد به شما، شما قبول میکنید، این 100,000 تومان رو دوباره بهش میدید قرض، اون مالک 100 تومان شد، دوباره میده به شما بابت وجوهات، شما میگیرید قبول میکنید بابت وجوهات، میدید بهش قرض. دفعه سوم، دفعه چهارم، 10 مرتبه این 100 تومان رو شما میگیرید بابت وجوهات قرض میدید، اون وجوهاتش رو به شما رد کرده، بدهکار شده 1,000,000 تومان. این 1,000,000 بدهیست که در اثر دستگردانه با حاکم شهر به ذمه‌اش اومده، یه دینیست. پس این الان امسال 1,000,000 تومان به فلان حاکم شهر بدهکار است، این دین را میتوند جزء معونه حساب بکنه و از ربح امسال این رو کسر بکنه، مازاد رو خمس بده. این سه جور. پس مرحوم امام در دین سه جور دین تصور میکند: قهری، یا اونی که استدانه میکنه خودش، یا اینی که دستگردون میکنه. اما صورت اول، اون که صورت دین قهریست بلا شبهه جزء معونه است. ما در اون بحث قبلی که معونه رو معنا کردیم گفتیم ما یحتاج، یه وقت زیارت میخواد بره، زیارات، چیزایی که واجب میشد به عهدهش، اینا همه جزء معونه حساب میشن. مهمانی میکند، ارزمون هدیه میدهد مطابق شأنش. گفتیم کارهایی که ما یحتاج زندگی یا اموری که لازمه ی حیات و زندگی است انجام میده، اینا جزء ما یحتاج، جزء معونه است و میتوند از ربح سال اینا رو کسب بکنه. خب یکیش همین دیونه، دینی است که تعلق به ذمه‌اش، یجب علیه اداؤه، یجب علیه وفاؤه، باید وفا بکنه. خب چیزی که به عهده منه واجب است ادا بکنم، این دین به گردن منه، جزء معونه است. حالا حدوثش، حدوث این عرض کنم که دین که قهرن به گردن اومده، اگر همین امسال تو همین سال خمسش این دین اومد به گردنش، مسلم از معونه است، از معونه حساب میشه، میتوند از ربح امسال ادا بکنه. اگر مال سال قبله، سال قبل یه همچه مالی رو از کسی تلف کرد، بدهکار شد، یا دیهی به عهدش اومد، عرشی به عهدش اومد مال سال قبل، این جزء معونه سال قبل بوده، منتها نداده، ادا نکرده، اومده تو امسال. امسال یه انسانیست که به عهدش واجب است وفاء دینی که مال سال قبله، باز این از معونه حساب میشه، از واجبات هست، به عهدشه، یجب علیه وفای این دین، نمیتوند از زیر بارش شانه خالی کنه. پس بنابراین مال پارساله، اما چون ادا نکرد اومد امسال، واجب امسال ادا کند این دین را و از معونه است که باید. خب پارسال که گذشت نداد،
گذشته ولی شاد داشته باشه،
بله
شاد داشته
باشه، داشته باشد که بده، عرض میکنم دیگه. اون حالا اون فرض ما اونجاست که نداشتیم. ببینید اگر داده بود که هیچ، اگر داره بده ما حرف نداریم. الان یه آدمیست مدیونه، اینه میخوام حساب کنم. خب اون که از پارسال باید میداد، باید میداد، خیلی خوب، از اون حساب کند، از اون پولی که داره حساب کند. از آن نه، فرض ما اونجاییست که الان مدیونیست، جای دیگه هم نداره بده، از ربح امسال باید بده، از درآمد امسال باید ادا کنه. حالا فرض کنیم امسال هم نداد،
امکان داره بگیم که نسبت به پارسال که نداده فقط معصیت کرده، الان دیگه معمولین پاسدارش نیست که از گرد پاسدار بده، فقط نداده که خلاف کرده مسئله شده حکومتی. الان معمولی امسالش یه بود، یعنی دین امسالش یه بود از معمولی امسال، از رکی امسال.
خیلی خوب، ما مهم نمیگه
که یعنی در صورت حتی اگرم از سود پاسدار چیزی داشته باشه نیازی نیست از اونجا بعد از رفع هم امسال، ولی که دین امسال محصول میشه، ما از اونم تفصیل نمیشه دیگه، هر دو صورتش باید از رفع امسال.
حالا این باید ببینیم. بله ساکته. این حالا این جهت که بگیم دینی از سال قبل به عهده‌اش بود میتونست نمیتونست ادا کنه، حالا اجازه بده این بحثیست که اختلافیست بین مرحوم سید، حالا بحث بعدی میاد، و دیگران. مرحوم سید میگه اگر نتوانست ادا کنه، نتونست، امکان براش نداد، جز امان امسال حساب میشه. اما اگر چنانچه میتوانست ادا کند نکرد، جز امان امسال نیست. این اختلاف فتواست. مرحوم سید، بله؟ خیلی خوب، بسیار خوب. این یه جور حرفه. یه کسی هم میگه که آقا، هم که ایشون دارن میگن، یه کسی هم میگه که این دینیست الان به عهده‌شه، حالا پارسال عصیان کرد نداد، ولو داشت و نداد میتونست تمکن داشت ادا کنه، معصیت کرد نداد، الان یه آدم مدیونه، یه چیزی یجب علی، تعلق گرفته به عهدش، باید ادا بکنه و از معونش حساب میشه. این اختلاف فتوا سال. عرض کنم که بنابراین اگر سال گذشته مال حدوث این عرش الجنایه یا تلف مالی که شد باید به عهدش تعلق گرفت، مال سال گذشته است اما نداده، اومد امسال، علا قول میگیم که این چون به عهدش آمده، الان یجب علی اداء این دین، دین جزء معونه حساب میشد، وفاش باید وفا کن. حالا اگر امسال هم نداد، میتونست ادا کنه، از ربح امسال میتونست ادا کنه، یه همچه آدم های پیدا میکنیم بالاخره، امسال هم نداد، رفت سال بعد، آیا میتوند این رو از ربح امسال کسر بکنه ولی اون نداده؟ بگه خب جزء معونه من بود، من باید میدادم، 1,000,000 تومان بدهکار بودم بابت عرض کنم که دیه یا بابت اون تلف مال، ندادم، امسال هم تمام شد، رب همو که حساب بکنم بگم این دین را از اون رب سال گذشته بردارم، میگن نمیشه برده، از سال گذشته دیگه نمیشه. چرا؟ این همونه که قبلا گفتیم، من قطر علا نفسه، کسی که تقدیر کن به خودش سخت بگیره، نیاز داشت یه فرش بخره تو زندگیش، نخرید تا تمام شد، اگر خریده بود جزء معونه بود، از رب کس میکرد، مازاد رو خمس میداد، اما احتیاج داشت، نخرید، به خودش سخت گرفت، این نمیتوند پول فرشا کسر بکنه، بگه نیاز داشتم، جزء معونم بود، نخریدم، اما حالا پولشو برمیدارم، کسر میکنم از رب، حق ندارم. گفتیم معونه فعلی، دلیلش هم همین بود که ظاهر این که فرماد الخمس بعد المعونه، یعنی معونه فعلی، بالفعل معونه بکند، نه اینکه به مقدارش، علا فرض که اگر من فرش خریده بودم اینقدر باید پول میدادم، حالا اون پول رو از رب کسب بکنم. اینم همجوره دین داشت، اگر دین رو میداد جزء معونش حساب میشد، جزء معونه بود و کسب میشد از رب، اما نداد، رفت سال بعد، این رب رو از سال گذشته، این دین رو از رب سال گذشته نمیتوند ادا کنه، میاد تو سال بعدی، در سال بعدی دوباره یک انسانیست مدیون، دینش هم نپرداخته، بدهکاره، از سال بعد، از رب درآمد سال بعد میتوند این رو کسب بکنه. اینم مال سال بعد. بنابراین پس این دینی که از باب قیام مطلفات یا عرش الجنایه یا نذورات، گفتیم اونم همین حکم داره. نذر کرده است یک گوسفند ذبح کنه، سر ببره، صدقه بده. نذر کرده فلان کار رو بکنه، یه زیارتی بره، مشهد بره، کربلا بره. یا فرض فرمود که کفاره به عهده‌اش اومده، روزه خورده، باید 60 نفر مسکین تام یا لباس بده. خب این رو از اینجا باید کسب بکنه. اگر داد جزء معونه است، نداد میفته سال بعد، با سال بعد دینه باید ادا بکند. از باب همین که گفتیم ولو این که تمکن داشت نداد، باید دین رو ادا کنه. علا ای حال این سه قسم، قیم المتلفات، عرش الجنایه، نظر و کفارهی که به عهدش میاد، اینا از دیون قهریه ایست که به عهده انسان میاد، جزء دین است و میتوند از ربح امسال کسب بکنه. این صورت اول که دینی که قهریست. صورت دوم دینیست که به واسطه استقراض میرد از یک کسی مالی رو قرض میگیره، پولی رو قرض گرفته، یا جنسی رو میخرد، نسیه میخره. اینم خودش صبری پیدا میکنه. یه وقت است که این دین مال همین امساله، فرض کنید که اول سال رفته چقدر مبلغی رو قرض گرفته، پایان سال 6 ماه بعد میخواد بده، تو همین امسال نسیه خریده، 6 ماه بعد میخواد بده اون پولش رو. تمام اینها جزء دین امساله. یه وقت دینیست که قرض گرفته یا نسیه گرفته به ذمه خریده برای امسال، یه وقت است به ذمه میخرد برای سال بعد. فرض بفرمود که امسال برنج 100 کیلو برنج تهیه میکند برای سال آیندهش، قرض گرفته بدهکار، یه خریده به ذمه، نسیه خریده برای سال بعد. عرض کنم که پس سال بعد این دین به ذمه شه و جزء معونه همون سال بعد هم حساب میشد. اینم بازی صورته.
موعد مصرف سال بعد یا موعد ادا،
حالا هر دوش. یه وقت از این جنس رو خریده برای سال بعد، یه وقت از که نه الان میخره برای امسال میخره، اما چک میده برای سال بعد که سال بعد بدهکاره. تمام اینا اقسام دینیست که به گردنش میاد. حالا صور فراوانی دارد، اینو بزنیم برای بحث بعدی انشاءالله. پس صورت دوم این است که استقراض میکنه، قرض میگیره مالی رو، یا نسیه میخره، یا برای همین امسال، یا سال قبل انجام داده برای امسال. اینها اقسام دینیست که به گردن انسان، ببینیم کدومش جزء معونه حساب میشد، کدوم جزء معونه حساب نمیشه. اینجاست که این فرقم میارن که اگر مال سال قبل بود میتونست ادا کنه، نداد، آیا امسال میتوند از اون بانک سال مال سال قبل بود، از سال قبل باید کسب بکنه، از ربح سال گذشته نکرد، آیا میتوند امسال کسب بکنه با اینکه تمکن داشت یا نه؟ بحثی است که انشاءالله بزنیم برای فرد. و صلی الله علی سیدنا.